سلام على روضة حل فيها إمام يباهي به الملك والدين. سلام على روضة حل فيها إمام يباهي به الملك والدين.
السلام يا حضرة السلطان عشق، السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی رضا، ای جان عشق، السلام ای بحر عاشق سرنوشت، السلام ای تربتت باغ بهشت. آنچه که تقدیمتون شد بر بار سخن بود، سخنانی حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی با این موضوع که حفظ آبروی مردم و خدمت به خلق دو شاخص مهم سیره حضرت امامزاده علیه السلام هست که این برنامه رو 11:30 امروز یک شنبه 22 خرداد میتونید یک بار دیگه از رادیوی خودتون، رادیو معارف، بشنوید. تا ثانیه‌های دیگر روایت کتاب رو تقدیمتون میکنیم. 2:15 شنونده گنج سعادت خواهید بود. صحیفه 2:40 براتون پخش میشه و 3:10 هم شنونده زمزم احکام خواهید بود. از 3:35 با صبح نیاز به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت که انگام از آن ساعت 4:10 خواهد. دعوت میکنم از این ثانیه ها شنونده روایت کتاب باشید.
روایت کتاب بر اساس کتاب سربازان خدا نوشته مرتضی عبدالوهابی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سربازان خدا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. این کتاب مجموع داستان‌های اخلاقی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر. داستان اول، درس بزرگ. تابستان بود و هوا گرم. اون سال هوای مشهد از همیشه گرمتر بود. تو حیات بیرونی مطب دکتر ضیاءالاطباء پر بود از بیمارانی که برای معالجه اومده بودن. دکتر ضیاء از طبیبان مشهور شهر بود که هر روز بیماران زیادی برای معالجه به مطبش می رفتن. تو اون روز گرم تابستان هم عده‌ای توی حیات روی نیمکت و عده‌ای هم روی زمین نشسته بودن. دکتر ضیاء هم روی نیمکتی نشسته بود. بیمارا یکی یکی پیش می رفتن. دکتر نبضشون رو میگرفت و زبونشون رو میدید. بعد نسخه های قبلیشون رو میگرفت و بعد از دیدن نسخه دیگه براشون مینوشت. دکتر ضیاء سرگرم معالجه بود که مردی روحانی قدم توی حیات گذاشت. شلوار و پیرهن و دستارش یه دست از کرباس سفید بود. گیبه های تخت کلوفتی هم پوشیده بود. مرد روحانی که دختر بچه خردسالش رو بغل کرده بود سلام کرد و آخر صف دورتر از همه مریضا روی نیمکتی نشست. دکتر ضیاء که اونو شناخته بود به احترامش بلند شد.
سلام حاج آخوند، چرا رفتن تای صف؟ تشریف بیارن جلو تا مریضتان رو ببینو معطل نشن آقا.
نه همینجا خوبه دکتر، این مریضا همه قبل ما اینجا بودن، روان نیست مریض من زودتر معاینه بشه. شما به کارتان برسیم، ما همینجا میشینم تا نوبتون بره.
دکتر ضیاء وقتی دید اصرار فایده نداره سرگرم معاینه مریضا شد. اون هرچند توی مدارس جدید درس نخونده بود اما چون از طبیبان قدیمی بود دولت بهش جواز طبابت داده بود. لحظه ها همینطور میگذشت و دکتر ضیاء سرگرم معاینه بود. یه ساعتی که گذشت نوبت به زنی رسید که از ظاهرش معلوم بود زنی روستایی و فقیره. اون که لباسای رنگ رو رفته‌ای پوشیده و چادر وصله داری سرش بود با لهجه روستایی حرف می‌زد و به سختی می‌شد حرفاشو فهمید. خیلی هم تون تون حرف می‌زد. حرفاش که تموم شد دکتر ضیاء گفت
نسخه قبلی تو بده ببینم.
خودمش آقای دکتر.
دونم دارو رو خوردی، نسخش کو، نسخه رو بده ببینم. منظورم همون کاغذی که توش برادی دارو رو نوشته.
گفتم که خوردمش.
کاغذ جوشندی خوردی؟
هم.
زن سرشو به علامت تایید پایین انداخت. دکتر زیا با صدای بلند خندید. مریضا با تعجب به دکتر و زن روستایی نگاه میکردن. کمی که گذشت دکتر با تمسخر گفت:
ایف نونه که شوهرت مداد و بخوری زن. گفتم چیزایی که تو کاغذ نوشتم و به جوشون بخور. او وقت خود کاغذ نسخه رو توشوندی خوردی.
با شنیدن این حرف زنهایی که نزدیک دکتر بودن پوزخند زدن. زن روستایی که از خجالت رنگش پریده بود سرشو پایین انداخت و دیگه چیزی نگفت. دکتر زیا باز معاینش کرد و دوباره براش نسخه نوشت. بعد نسخه رو مقابل صورت زن گرفت و با صدای بلند و شمرده گفت:
خوب گوش کن ببین چی میگم. نگاه این کاغذ، نگاه این نسخه. داروهایی که باید بخوری تو این نوشتم. دوباره نره کاغذ بجوشونی بخوری ها. برو عطاری این کاغذ رو نشون بده، داروات بگی بخور تا خوب بری. فهمیدی؟
زن به علامت تایید سر تکون داد و زیر نگاه سنگین کسانی که تو حیاط نشسته بودن بیرون رفت. نزدیک ظهر بود و دکتر زیا همچنان مشغول معاینه مریضا بود و براشون نسخه می نوشت. حالا دیگه همه معاینه شده و رفته بودن جز مریض حاج آخوند. اون که نوبت شده بود از جا بلند شد و به سمت دکتر رفت و کنارش نشست. بعد عباشو کنار زد و دختر بچه خردسالش رو نشون دکتر داد. صورت دخترک زرد و نحیف بود. چشماشو بسته بود و به سختی نفس می کشید. دکتر زیا اونو معاینه کرد و براش نسخه نوشت. بعد با احترام نسخه رو سمت حاج آخوند گرفت.
بفرمایین حاج آقا، انشالله خوب مره، نگران نباشین.
ممنون، انشالله عاقبت بخیر بشه. خدا توفیق خدمت به مردم از شما نگیره.
حاج آخوند اینو گفت و با لحن متین و آرومی ادامه داد:
میخوام نکته ای خدمتتون عرض کنم.
خواهش میکنم بفرمایین حاج آقا.
حرفایی که به اون زن مریض روستایی زدین باعث شد تا ادهی به اون بنده خدا بخندن. خود شما با خنده اون بنده خدا رو مسخره کردین. همین باعث شد که بین جمع خجالت زده بشه. این اصلا کار خوبی نبود.
حاج آخوند اینو گفت و خداحافظی کرد و رفت. دکتر زیا که انگار از خوابی سنگین بیدار شده با خودش گفت:
حق با حاج آخونده، ما چرا این کار کردم؟ خیلی حرفایی که گاهی وقتا ما میزنیم و به خیال خود ما خوشمزگیه، متوجه نیستم که چه اثری تو بقیه داره.
دکتر زیا الاطباء، طبیب مشهور مشهد، اون روز گرم تابستان درس و پند بزرگی از حاج آخوند ملا عباس تربتی گرفته بود. داستان دوم، قدرت مردم. تو خیابون امیرکبیر مطبی بود که همیشه پر بود از مریضایی که از راه‌های دور و نزدیک و حتی شهرستان‌ها برای معالجه می‌آمدند. صاحب مطب دکتر ایوب بود که خارج از کشور درس خونده و به قول معروف تحصیل کرده فرنگ بود. دکتر سه تا دختر داشت که هر سه تا عاشق موسیقی بودن. دکتر ایوب براشون معلم موسیقی گرفته بود. معلم هر روز سر ساعت میومد و به دختران دکتر موسیقی یاد میداد. دخترها موقع کلاس پنجره اتاقشون رو باز میکردن و صدای ساز و آوازشون محله رو پر میکرد و همسایه‌ها رو آزار میداد. اونا از این وضعیت ناراحت بودن اما جرأت نداشتن گله و شکایتی بکنن. خونه دکتر نزدیک خونه آیت الله شاه‌آبادی بود. یه روز که برای نماز جماعت به مسجد میرفت، موقع رد شدن از روبروی خونه دکتر ایوب صدای تار و تنبور و آواز دختران اونو شنید. اون روز بعد از نماز جماعت آیت الله شاه‌آبادی سید عبدالله خادم مسجد رو صدا زد و گفت:
آقا سید، زحمتی برات دارم.
شما چون بخواین آقا، در خدمتم. بفرمایید.
کلاس موسیقی منزل دکتر ایوب و سر و صدای زیاد باعث ناراحتی همسایه‌ها شده، اما بندگان خدا جرأت اعتراض ندارن. بی زحمت بعد از ظهر به مطب دکتر ایوب برو و از قول من بهش بگو کلاس موسیقی دختراشو تعطیل کنه. از قول من بگو اینکه صدای ساز و آواز دختران شما تو محل میپیچه هم خلاف شرعه، همین که باعث اذیت و آزار همسایه ها میشه. از قول من بگو خودش هر طور میتونه قضیه رو فیصله بده.
اتفاقا چند روز پیش آقا جان چند نفر تو مسجد داشتن درباره همین موضوع پچ میکردن و درگوشی حرف میزدن.
مردم ناراحتن، اما به خاطر اینکه سر و کارشون به مطب دکتر ایوب میفته جرأت نمیکنن اعتراض کنن. شما برو پیغام منو به دکتر برسون تا ببینیم به امید خدا چی پیش میاد.
چشم آقا، من همینطوری که فرمودین بعد از ظهر میرم و پیغام شما رو به دکتر میرسونم.
بعد از ظهر بود و مطب دکتر ایوب مثل همیشه شلوغ. سید عبدالله قدم تو مطب گذاشت و سلام کرد، بعد به سمت میز منشی رفت و گفت
از طرف حاج آقای شهابادی پیغامی برای دکتر دارم.
منشی به اتاق دکتر رفت و کمی بعد برگشت و گفت
بفرمایید آقای دکتر، منتظر شما هستم.
سید عبدالله قدم تو اتاق گذاشت. مریضی که توی اتاق بود نسخه‌شو گرفت و رفت. دکتر ایوب سر بلند کرد و گفت
به به آقا سید، چه عجب از این ورا، ماشاءالله خوب و سرحالی که این برا کم میای.
خوبم آقای دکتر، خدا رو شکر. راستش پیغامی از آقا براتون آوردم.
خیره، حالا بگو ببینم حاج آقا با من چیکار داره؟
آقا گفتن به شما بگم کلاس موسیقی دخترانتون رو تعطیل کنین. گفتن اینی که صدای ساز و آواز دخترای شما تو محل میپیچه هم خلاف شرعه، هم باعث آزار اذیت اهالی محل میشه.
دکتر ایوب که تا چند لحظه پیش لحن آروم و مهربونی داشت با شنیدن این حرف روی صندلیش جابجا شد، بعد نگاهی به عکس رضا شاه که بالای سرش بود کرد و در حالی که بادی به قبقابش انداخته بود با غرور گفت
چی گفتی سید؟ کلاس موسیقی رو تعطیل کنم؟ من اصلا این کارو نمی‌کنم. هر کیم ناراحته بره شکایت کنه.
من فقط پیغام آقا رو به شما رسوندم. دیگه خود دانید آقای دکتر. خداحافظ.
سید عبدالله که رفت، دکتر ایوب که هنوز عصبانی بود راه افتاد سمت پنجره. هوا کم کم داشت تاریک می شد و تک و توک ماشینی هم توی خیابون رفت و آمد می کردن. دکتر ایوب که به خیابون زل زده بود عینکش از روی چشمش برداشت و زیر لب گفت
مملکت قانون داره، فکر کردم دوری قاجاره، کار خلاف قانون که نکردم.
چند روز گذشته با کلاس موسیقی همچنان برقرار بود. دختران دکتر ایوب سرگرم تمرین موسیقی و آواز بودند. مثل همیشه صدای ساز و آوازشون توی محل میپیچید و همسایه‌ها رو آزار میداد. تا اینکه روز جمعه از راه رسید. هر هفته جمعه ها جلسه‌ای توی مسجد تشکیل میشد. اون روز آیت الله شاه آبادی بعد از جلسه رو به جمعیت حاضر توی مسجد کرد و گفت
در خصوص قضیه یک کلاس موسیقی من با واسطه‌ای تذکر لازم رو به دکتر ایوب دادم. با همه احترامی که برای ایشون قائلم گویا تو این فقره گوش شنوا ندارن. خوبه از این به بعد هر کس از خیابون امیرکبیر رد میشه به مطب دکتر که رسید داخل بره و بعد از سلام با خوشرویی از دکتر بخواد این کار خلاف شرع رو ترک کنه. همینو بس، نه کمتر نه بیشتر. خدایی نکرده کسی بدخلقی نکنه.
جمعیتی که توی مسجد نشسته بودن و حرفای آیت الله شاه آبادی رو میشنیدن تصمیم گرفتن رو دروایسی رو کنار بذارن و به وظیفه شرعیشون عمل کنن. از فردای اون روز کابوس بزرگی دکتر ایوب شروع شد. هر روز چند نفر به مطب اون میرفتن و قضیه کلاس موسیقی رو تذکر میدادن. دکتر روزای اول تحمل کرد، اما کم کم طاقتش تمام شد، داشت دیوونه میشد. مرد و زن و پیر و جوان یه جمله میگفتن و میرفتن، اونم با خوشرویی و لبخند. چند روز که گذشت دکتر ایوب دیگه نتونست تحمل کنه. دو تا کارگر صدا زد و گفت که وسایل موسیقی رو از خونش بیرون ببرن. از اون روز به بعد پنجره‌ها بسته شد و دیگه کسی صدای ساز و آواز دختران دکتر رو نشنید. مدتی بعد یه روز که آیت الله شاه آبادی برای نماز جماعت به مسجد می‌رفت، توی راه دکتر ایوب رو دید. دکتر به آیت الله شاه آبادی نزدیک شد و گفت
آقای شاه آبادی، با قدرت مردم کارو تموم کردین. هیچ وقت فکر نمی کردم همچین پشتوانه قدرتمندی در اختیارتون باشه. فکر می کردم به مراجع قضایی قانونی مراجعه می کنید که اگه مراجعه می کردید من به راحتی می تونستم جواب اونا رو بدم. اما هیچ وقت به این روش مردمی فکر نکرده بودم.
آیت الله شهابادی نفسی کشید و گفت:
مردم اگر بخوان خیلی کارا میتونن بکنن، فقط باید بخوان. تو فقره شما مردم خواستن و به لطف خدا شد.
آیت الله شهابادی اینو گفت و به سمت مسجد راه افتاد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب سربازان خدا شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی و عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام کتاب تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف. امیدوارم که انشالله هر کجا که هستید در سایه سار امن ایمان زندگی پرخیر و برکتی رو پشت سر بگذارید. شما عزیز بزرگواری که برنامه گنج سعادت رو دنبال میکنید استحضار دارید من برای عزیزانی مطرح میکنم که تازه شنونده ما شدند و از امروز جز شنوندگان ما قرار میگیرن. برنامه گنج سعادت برنامه‌ای که در اون استاد محمد حسن الهی با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما راهکارهایی رو تبیین میکنن که در سایه عمل به اون راهکارها انشاءالله بتونیم یک زندگی مرضی رضای خدا که همون زندگی اخلاق مدار هست رو بسازیم انشاءالله. میخواییم تلاش بکنیم تا زندگی داشته باشیم بر مبنای برتری فضیلتهای اخلاقی و برطرف کردن رذائل و رذیله هایی که گوشه گوشه زندگیمون بعضی وقتا پیدا میشه. دنبال این هستیم که برسیم به یک زندگی که طراز زندگی محب و منتظر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هست و با این نوع زندگی منتظر بودن خودمون رو انشاءالله درست به نمایش بگذاریم. بحثی که داشتیم تو دو تا برنامه گذشته این بود که در خصوص غم با هم دیگه صحبت کردیم. چند برنامه قبلترش محور برنامه ما شادی بود. تو چند برنامه اخیری که با هم دیگه داشتیم غم رو، مدیریت غم رو گفتگو کردیم. ما به این نکته رسیدیم که هم غم و هم شادی رو باید ببینیم، در کنار همدیگه هستن و مهمه که به توانایی برسیم که بتونیم غم و شادی خودمون رو مدیریت بکنیم. غم اگر نگاه به دنیا باشه با نگاه دنیا باشه، چون ماندن در دنیاست و چون یک شیء با ارزشی که همون وجود خودمونه خرج یک شیء بی ارزشی که دنیا هست میشه مذمومه. غم دنیا تمام میشه و اون چیزی که تمام میشه و گذرا هست، چه لزومی داره انسان به خاطر خودشو درش معطل بکنه؟ اما اگر غمی ناشی از نگاه به آخرت باشه، غمی که ناشی از غفلت زدائی باشه، این غم غم ممدوحه. این مدیریت ها، ممدوح بودن ها، مذموم بودن ها رو با همدیگه مرور کردیم، شادی رو هم مدیریتش رو یاد گرفتیم. حالا امروز میخواییم با همدیگه سوال بکنیم از استاد الهی که برایند و ماحصل مدیریت و غم و شادی چی میشه؟ یا به تعبیری به زبان خودمون، اصلا من غم رو مدیریت بکنم، شادی رو مدیریت بکنم که چه اتفاقی بیفته؟ دنبال این هستم که چه نتیجهی برام حاصل بشه؟ این سوالیه که انشالله امروز استاد الهی برای ما پاسخش رو مطرح میکنه. حاجی الهی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم که ما در خدمت شما هستیم و ممنون از لطف شما. حاجی الهی، من غمو مدیریت کنم، شادیرم مدیریت بکنم که چه اتفاقی بیفته؟ دنبال چی هستم من اینجا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید این روایت رو من اولش بخونم، خیلی قشنگه، از رسول خداست. المؤمن دعبون لعبون و المنافق قطبون قذبون. خیلی روایت عجیبیه. مؤمن شوخ و شنگه، دعبون لعبون. مؤمن اینجوریه، منافق چجوریه؟ قطبون قذبون، خیلی اخمو، عصبانی، روترش، غضبناک، ناراحت. خب حالا ما مؤمنیم یا منافقیم؟ خب ما مؤمنیم. حالا که مؤمنیم، دعبون لعبون.
شما توی برنامه که در خصوص شادی بود اصلا گفتید نشانه مؤمن شاد بودن.
شاد بودنه، ایمان،
ایمان نشانه.
اگه دیدیم این نیستیم، این اون ترازه نیست. دعبون لعبون، دنیا بدون این نمیگذره. یعنی اگه شما دنیا رو سخت بگیری، سخت. خیلی مسائل تو دنیا شوخیه. یعنی خدا تو خونه ها خیلی اینجوری، حالا شما املت بخور، یه چلو کباب بر، یک از در ما دوتاست. چرا دوتاست؟ من اینجوری تا حالا فکر کردم که چلو کباب برگ یه چیز خاصیه و اصلا آدم وقتی میخوره فلان برمان مثل یه آدم معتاد. اینقدر مواد مخدر پیش خودش توصیف کرده، الان وقتی بهش بگی اصلا روح از بدنش جدا میشه تا بگی افغانستان قضیه دوباره برگشته، این دوباره کشت میکنه، این حال میکنه بابا، این اصلا گرم اونها کشت کنم به تو چیزی نمیرسه. حالا این املت بخوره، نمیاد مؤمن اون نشاطش رو برای نبود یه کباب خراب کنه. املته رو میخوره ولی شادیه رو دست نمیده. نون پنیر سبزی رو میخوره، عزتش رو دست نمیده. اون خوشیه گاهی تو عزته. من وقتی عزت، آقا ما وقتی داریم میریم مکه یا همین عراق و جای دیگه، یه خورده برای این عراقی تو صف نگه میدارن، بعد جور با همون برخورد میکنن، یا تو عراق احساس ذلت میکنیم، خیلی برامون تلخه. با اینکه بعدش داره میریم توی هتل خوب، ولی نمیپسندیم. خب خوشی اینه دیگه، خوشی اینه که شما عزتمندانه زندگی کنی، نه که چای فاضلاب پر کنی، اونم سر جاش. بله ببینید تو روایت داره که اگه خدا به شما روزی فراوان داد، شما هم به زیر دستاتون فراوان بدید. اگر خدا تنگ گرفت، شما هم تنگ بگیر. پس خدا مخالف این نیست، داره یه کار دیگه میکنه با ما. ببینید خدای متعال داره ما رو تربیت میکنه. هم یک کلمه است، رب العالمین. تربیت غم میخواد، تربیت غصه میخواد، تربیت حزن میخواد، تربیت سرور میخواد، تربیت شادمانی میخواد، تربیت همش با همه، شما نمیتونی انتخاب کنی، یه چیزایی اصلا با میل شما جور نیست، با میل بچت جوره. حضرت فرمود این آقای عطابکی این روایت رو کیف کن شما، حضرت فرمود مؤمن با اشتهای خانوادش زندگی میکنه، منافق با اشتهای خودش زندگی میکنه. چقدر میشه روی این حرف زد؟
چقدر قشنگه.
مؤمن به اشتهای خانوادش زندگی میکنه، منافق با اشتهای خودش. من وقتی میبینم بچه هام دوست دارن اینجوری باشن، منم دوست دارم، این مؤمنه، شادی عالم مال منه اگه اینجوری باشم، شادی عالم مال منه، راحتی عالم مال منه که من ببینم خانوادم چجوری دوست دارن. سرصدا نکنید، با پنج تا بچه دارم بازی میکنم، بازی نکنم، تو یه نفر میخوای بخوابی؟ یه چیزی روشن کن بیخه گوش شد این صدا رو نشنوی، ولی بذار این پنج نفر بازیشونو بکنن، بذار اینو کیف بکنن. ببینید حضرت فرمود اومد پیش حضرت، حضرت فرمود که مؤمن تو خونه ریخت و پاش داره، ریخت و پاش داره برای زن بچهش. ببینید تو همون نداری ریخت و پاش داره، نداره ولی زن بچهش میدونن یعنی داشته باشه خرج میکنه، کیفشون اینه، آرامششون اینه. میگن شوهر ما اگه داشت خرج میکرد، بذار آرامن. چطوری الان ما میگیم توی جامعه تبعیض بده؟ خواهی که نداری برای همه نداری باشه، نه برای لواسون نشینا باشه، برای میدون شوش نشینا نباشه. آرامش مال اینه، یعنی اگه نداری بود با نداری ما مشکل نداریم، با اینجا مشکل داریم، اون داره من ندارم، حق منم اونجاست. این خوشی و شادیه، یعنی خروجی این خوشی و شادی بندگی. و ما با همین تلخی ها و شیرینی ها رشد میکنیم، با شیرینی ها رشد نمیکنیم، مرزقن میگیریم. با تلخی هم روش نمی کنیم، افسردگی می گیریم. تلخی و شیری با هم خوبه، قند و چای با هم خوبه،
درسته.
قند خالی خوب نیست، چای خالی خود چایی رو الان برسو دهن دم بکشه، خوش ما بگو چای خوب دارم، هیچ کس هم چکاری نمی کنه، دهن تو برو قند کن، هیچ کس خوشش نمیاد. تلخ و شیرین رو با هم داریم می خوریم، نوش جان می کنیم. خدا عالم رو بر اساس تلخ و شیرین چیده، بر اساس حق و باطل چیده، بر اساس بودن و نبودن چیده. یه روز باشه، حضرت فرمود، ببین حضرت فرمود من دوست دارم یه روز خدا به هم بده یه روز نده. گفت چرا آقا؟ به جابر گفت، جابر اینجوری گفت، حضرت فرمود به این دلیل که اون روزی که بده شکر کنم، یه روزم نده دعا کنم ازش بخوام، معلوم میشه خدا هست. اگه همش بده معلوم نمیشه خدا هست، معلوم میشه خودم هم. یه روز بده شکر کنم که خوب خدا هست، یه روزم نده التماسش کنم. این تربیته. روز روشن، یسر عسر، بعد از گرسنگی غذا غذاه، رو سیری غذا سمه. این نکته طبی گفتم ها.
بله.
من تجربه طولانیمو تو یک کلمه گفتم. وقتی شما گذاشتی گرسنه شدی، یه لقمه، لقمت و سبا مسمار البدن، یعنی شما 8 ساعت خوابیدی گرسنه ای، صبح برنش یه لقمه خوردی، حضرت این مثل میخه، مثل یه میخه، مسمار البدن، یعنی بدن رو محکم میکنه اون یه لغمه. چرا؟ چون یه لغمه بعد از گرسنگیه. برای شما رو سیری خوردی، شما به خودت گرسنگی بده، تلخی، بعد سیری رو خوب میفهمی، ببین شما تو ماه رمضان، دلمون رفت ماه رمضان، شما تو ماه رمضان بوی نون بربری رو میفهمی؟
بله.
ما در طول سال نمیفهمیم اینو.